أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد، وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. أفضل الصلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله که خداوند متعال این توسلات و عرض ارادت به ساحت قدسی حضرت سید الشهدا و اهل بیت رو از همگی به شایستگی قبول بفرماید و ان شاء الله ذخیره ای برای ساعت قبر و قیامت همه ما مقرر بفرماید و ان شاء الله که در دنیا زیارت اهل بیت و لطف و عنایت و دستگیریشان شامل حال همه ما و در آخرت ان شاء الله مورد شفاعت و دستگیری و عنایت ویژه اهل بیت همه ما قرار بگیریم. به ساحت قدسی حضرت سید الشهدا صلواتی هدیه بفرمایید. ان شاء الله که این گفتگو مورد لطف و عنایت حضرت ولی عصر حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرد و انشالله که امام زمان این جلسه رو مورد عنایت ویژه خودشون قرار بدن و همه ما در جریده حضرت ولی عصر اسم ما ثبت و ضبط بشود به عنوان سربازان امام زمان. به محضر حضرت ولی عصر صلواتی هدیه بفرمایید. در تاریخ نقاط عطفی وجود داره که خاصیت این نقطه عطف به این نحوه که تاریخ رو به قبل از و بعد از خودش تقسیم میکنه، یا اینکه نقطه عطف اون نقطه ایه که زنده است، حیات داره در طول تاریخ و حیات بخشم هست و الهام بخشم هست. نمیخواییم به همه نقاط عطف تاریخ اشاره بکنیم، ولیکن از نقاط عطف تاریخ چند مورد رو برشماره میکنیم. مسئله بعثت نبی مکرم اسلام از نقاط عطف تاریخ، که تاریخ به قبل از دوران بعثت نبی و بعد از اون تقسیم میشه. مسئله غدیر و بعثت امیرالمؤمنین در روز غدیر از نقاط عطف تاریخه، که تاریخ به قبل از غدیر و بعد از غدیر تقسیم میشه. تا انتها به اینکه مسئله امام زمان و ظهور حضرت ولی عصر از نقاط عطف تاریخه، که تاریخ به قبل از اون و بعد از اون تقسیم میشه، تاریخ قبل از ظهور و تاریخ بعد از ظهور. در میانه آن اتفاقاتی که مقدمه این نقاط عطف شده، مثل مسئله عاشورا، جزء نقاط عطف تاریخه، که تاریخ به یک نحوی تقسیم میشه، به قبل از دوره قیام سید الشهدا و بعد از اون، تحولاتی که این نقطه عطف در تاریخ به وجود آورده. و حتی بعضی از حلقاتی که باعث اتصال دو نقطه عطف به هم دیگه میشه، به اعتقاد من مسئله انقلاب اسلامی و نهضت حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه یکی از نقاط عطف تاریخه، که عامل قبل از ظهور و بعد از ظهور رو باعث اتصال و ارتباطش خواهد شد. وقتی که بحث میکنیم از نقطه عطف تاریخی قیام حضرت سید الشهدا، ما فی الواقع داریم یک بازخوانی میکنیم در این مجالس و در این جلسات که فلسفه قیام سید الشهدا را هر ساله برای خودمان مجدد بازخوانی میکنیم و خودمان را در این قیام جانمایی میکنیم که ببینیم این قیامی که حیات داره، زنده است. قیام سید الشهدا وقتی عرض میشه که نقطه عطف تاریخه، و عرض کردیم که نقطه عطف تاریخ اون نقطه ایه که حیات داره و زنده است، ما در این جریانی که حیات داره و زنده است، آیا خودمان حیات داریم؟ آیا خودمان زنده هستیم؟ آیا در این منظومه حیاتی خود ما در این اتمسفر حیاتی چه جایگاهی داریم؟ فی الواقع ما داریم خودمون رو به روز رسانی می کنیم. ما با این بررسی داریم خودمون رو و جای خودمون رو در این نهضتی که امتداد داره. نهضت حضرت سید الشهدا در اون سال شروع شد، نه اینکه تمام شد، شروع شد و این امتداد داره. همیشه تاریخ این نهضت هست. جبهه حقی وجود داره، جبهه باطلی وجود داره، همیشه هست. ما همیشه خودمون رو، جای خودمون رو جانمایی میکنیم در این جبهه که ما چه جایگاهی داریم. جمع میشیم در این جلسات و در این مجالس. این جلسات و این مجالس شبیه به اون وقتیه که رزمنده ها میخواستن برن برای جنگ و توجیه میشدن به این که آرایش دشمن اینه، حالا وضعیت ما اینه، ما فلانجا رو میبایستی از دست دشمن آزاد بکنیم و به فلان نقطه باید برسیم. این جلسات جلساتیه که ما فی الواقع داریم میگیریم برای همراهی با قیام سید الشهدا، برای ایفای نقش در قیام سید الشهدا. نه صرفاً برای نقل تاریخ، نه صرفاً برای فقط یک عرض ارادت و یک صرفاً دلشکستگی و یک اشک و آه، این که هست، این که جزءش هست، ولیکن ما اینجا آمدیم که آرایش جنگی بگیریم، آرایش جهادی بگیریم، آمدیم آرایش قیام بگیریم. در این جلسات ما جای خودمون رو داریم میگردیم پیدا بکنیم که در این قیام حضرت سید الشهدا اون جایی که من میبایستی درش قرار بگیرم دقیقاً چه جاییه و اون نقطه‌ای که من میبایستی ازش حراست و حمایت بکنم دقیقاً اون نقطه چه نقطه‌ایه. و به یک تعبیری آمدم نشستم در این جلسه که حضرت سید الشهدا علیه السلام مأموریت مرا مشخص بکنه. در این زمان ما آمدیم به زبان حال خودمان داریم ملتمسانه اشک میریزیم، آه میکشیم، دل میدیم و از حضرت سید الشهدا میخواییم که آقا جان، شما در این برهه از زمان و در این مقطع از تاریخ و در این عصر جای مرا برای من مشخص بکنید که من در کجای جبهه میبایستی قرار بگیرم، من کجا میبایستی بایستم که به تکلیف و به وظیفه خودم عمل کرده باشم. وقتی که ما با این حالت میشینیم در این جلسات و اینطور فکر میکنیم و تأمل میکنیم، خیلی ارتباطمون عمیق و وثیق برقرار میشه با قیام حضرت سید الشهدا. به خلاف یک جلسه تاریخ خوانی، پرده خوانی، نقل یک واقعی که مثلا بیش از 1000 سال از اون واقعه گذشته باشه، خیلی از مفاهیم ما از همین قبیلن. مثلا ماه مبارک رمضان میرسه، گفته شده که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. داری یادآوری میکنه که مؤمنین ماه مبارک رمضان فلسفهش رو فراموش نکنید. فلسفه ماه مبارک رمضان از قبل بوده، کما کتب علی الذین من قبلکم، از قبل از شما هم مردمانی بودن روزه می گرفتند، برای شما هم هست. ولیکن ماه مبارک رمضان یک فلسفه ای داره، یک هدفی داره، یک آرمانی داره. لعلکم تتقون، ماه مبارک رمضان دستاوردش تقواست، ثمرش تقواست. این تشنگی، این گرسنگی، این صبوری، این تحمل برای رسیدن به منزلت و جایگاه متقینه. لذا هر آنچه که به شما کمک میکنه که بتونید به این جایگاه برسید در این ماه مبارک رمضان مهیاست برای رسیدن به جایگاه متقین. این برای مثلا ماه مبارک رمضان بحث میشه. یا مثلا در نماز گفته میشه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز برای چی گزارده میشه؟ نماز برای چی اقامه میشه؟ مؤمنین، شمایی که هر روز نماز میخونید، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، این نماز صرفاً برای به جای آوردن تعدادی رکعات و سجدات نیست. این نماز یه فلسفه ای داره، یه هدفی داره، یه آرمانی داره، برای اون فلسفه و هدف و آرمان وضع شده. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این نماز برای جلوگیری از منکره. حقیقت نماز اینه، جوهره نماز اینه. همینطور تکالیف دیگه هر کدام یک فلسفه وجودی دارن. مسئله نهضت عاشورا و گرامی داشت نهضت و قیام حضرت سید الشهدا برای همین معناست. گفته شده شما وقتی دور هم دیگه اینجا میشینید برای چی دور هم جمع میشید؟ برای چی این مجلس عزا رو به پا میکنید؟ برای چی این جلسه برگزار میشه؟ مثل روزه است، مثل نماز، یه هدف دیگری داره، یه آرمان دیگری داره، یه اتفاق دیگری رو داره دنبال میکنه. شما ببینید قیام حضرت سید الشهدا مراحلی داشت، یه دوره قبل از قیام داشت، یه دوره حین قیام داشت، یک دوره بعد از قیام داشت. شما در دوره قبل از قیام وقتی انسان جای خودش رو میخواد پیدا بکنه، در دوره قبل از قیام سید الشهدا، حضرت سید الشهدا علیه السلام از سه شهر مذهبی استمداد طلبید. یکی حضرت سید الشهدا از مدینه استمداد طلبید، کمک نشد به سید الشهدا در مدینه. یکی حضرت سید الشهدا از مکه امداد طلبید، در مکه کمک نشد به سید الشهدا. یکی حضرت سید الشهدا از کوفه امداد طلبید. سه شهر مذهبی فوق العاده، فرزند پیامبر، امام مفترض الطاعه، با این جایگاه و با این شأن و منزلت در مدینه جدش، در مکه بیت الله و در کوفه پدرش، در سه شهری که حضرت سید الشهدا به جهات عدیده جایگاه و شأن و منزلت داشت و مؤمنینی بودن که حضرت سید الشهدا رو کامل میشناختند و با او همراهی داشتند، این اتفاق نیفتاد. پس خود قبل از قیام و همراهی قبل از قیام مردم مدینه اگر برای حضرت سید الشهدا تولید قدرت کرده بودند و حضرت سید الشهدا قدرت داشت که در مقابل حاکم وقت و حاکم ظالم زمان بایسه، حضرت مدینه رو ترک نمی کرد. حضرت در مدینه می ایستاد، ایستادگی می کرد. کسانی که می بایستی در مدینه برای حضرت تولید قدرت می کردن، تولید قدرت نکردن برای حضرت. حضرت از مدینه منتقل شد به مکه. اگر در مکه برای حضرت تولید قدرت می شد، مؤمنین برای حضرت تولید قدرت می کردن در مکه، حضرت در مکه می ایستاد و از مکه جا به جا نمی شد. باز این اتفاق نیفتاد. حضرت حرکت کرد، به حسب ظواهر معدات تولید قدرت برای او در کوفه فراهم بود. بیش از 18,000 نفر از او دعوت کرده بودند که شما تشریف بیارید و اگر اینجا تشریف آوردید نحن لک جندن مجندا، ما سربازان فداکاری برای تو خواهیم بود. علی ظاهر حجت رو بر حضرت تمام کردند که اینجا شرایط مهیاست برای تو. حضرت هم به همین حجت ظاهری عمل کرد، مکلف شد، وظیفه مند شد، حرکت کرد به سوی کوفه و در نهایت مسئله به گونه دیگری شد. پس معدات قبل از حرکت، اینکه چطور می شود یک جامعه برای امام خودش به گونه ای تولید قدرت بکنه و به تکلیف خودش عمل بکنه قبل از وقوع واقعه و یک اقدام پیشگیرانه انجام بده. این یک. حالا شد، میدان کارزار به وجود آمد، شرایط به گونه ای شد که به این نحو قضایا رقم خورد که میدان حرب و جنگی به وجود آمد. خب باید ببینیم که آیا ما حاضریم در سخت‌ترین موقعیت جنگ قرار بگیریم؟ حاضریم در مهمترین موقعیت جنگ قرار بگیریم؟ حاضریم در حساس‌ترین جایگاه جنگ قرار بگیریم؟ حاضریم بریم به امام حسین در اون لحظه جنگ بگیم آقا شما کجا مشکل داری؟ اونجایی که مشکل داری مرا بفرست. کجا مسئله داری؟ این که مثلا حالا من باید حرف بزنم، میرم میگم. این که باید برم آب بیارم، میرم آب میارم. این که باید شمشیر بکشم برم بجنگم، این کارو میکنم. این که برم خالصانه بگم آقا تو مرا اونجایی بفرست که مشکل داری، حالا مسئلت مهمترین مسئله است، مرا اونجا قرار بده. اینم مثلا در اون موقعیت حساس که وقتی میدان برقرار میشه من در کجای میدان قرار میگیرم. دید بعضیا مثلا وقتی که میدان سخت میشه میرن در جاهایی که خیلی بهشون سخت نگذره، میرن در یک جایی قرار میگیرن، هم یه جورایی نمیخوان میدان رو ترک کرده باشن که متهم نشن به این که فرار کردن از میدان، هم تو میدانن هم نیستن تو میدان، میرن یه جاهای گوشه موشه ها قرار میگیرن که خیلی هم بهشون تیر و ترکشی اصابت نکنه. خب و شاهده هو الحاکم، به هر تقدیر خدا حاکمه بر این که ما کجای میدان داریم قرار میگیریم در شرایط سخت. این هم در حین میدان. و اما در امتداد میدان، آیا ما میدان حضرت سید الشهدا رو کما اینکه اهل بیت امتداد دادن، امروز هم میتونیم اون امتداد رو یک نقش اساسی درش ایفا بکنیم یا نه؟ اینا مراحل مختلف نقش آفرینی در تحقق میادین سخت تکلیفیه. و اما وقتی ما در این جلسات جمع میشیم دور هم دیگه و بحث میکنیم از فلسفه قیام حضرت سیدالشهدا، میخوایم بگیم که حضرت سیدالشهدا برای این معنا قیام کرد که اقامه حق بکنه. حضرت فرمود الا ترون ان الحق لا يعمل به. یه روشنه دیگه، یه قاعده. یعنی شما اگر میخواید امروز در دستگاه حضرت سیدالشهدا باشید، حضرت یه قاعده میده، میفرماید دلیل این که من قیام کردم این بود، الا ترون ان الحق لا يعمل به. نمیبینید که به حق عمل نمیشه؟ به حق عمل نمیشه انسان قیام میکنه، به حق عمل نمیشه انسان حرکت میکنه. این که حضرت سیدالشهدا مقابل باطل ایستاد، الا ترون ان الباطل لا يتناهى عن. نمیبینید جلوی باطل گرفته نمیشه؟ نمیبینید جلوی ناحقی کسی نمی ایسته؟ خب این که جلوی باطل انسان بایسته، این همین حالا این میدان قیام حضرت سیدالشهدا است. این که انسان ذلت نپذیره و علی الدوام در شرایط عزت و کرامت باشه. فرمود که الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتی بین السلت و الذله و هیهات من ذله. مرا در یک دوراهی بین ذلت و خاری قرار دادن، به اینکه ذلت یا خار بشم یا اینکه در مقابل تیغ شمشیر قرار بگیرم. خب روشنه من زیر بار ذلت نمیرم. اینکه زیر بار ذلت نرفتن، زیر بار خاری نرفتن، عزت و کرامت انسانی رو حفظ کردن، حضرت میفرماید این از اصول و از مسلمات حرکت حضرت سیدالشهدا است. ما میشینیم برای همین معنا توسل میکنیم، دلشکستگی برای ما به وجود میاد، عشق میریزیم برای اینکه این معنا رو محقق بکنیم که الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن. به حق عمل نمیشه، از باطل نهی نمیشه، جلوی باطل کسی نمیسته. وقتی امر بین ذلت و بین سختی و شدت میشه، افراد زیر بار ذلت میرن متاسفانه. به هر تقدیر وقتی که یک حاکم ظالمی، یک طاغوتی بر دنیا، بر جهان، بر ممالک مسلط میشه، لو بلی الاسلام براع مثل یزید فعل الاسلام السلام. حضرت میگه که اگر مثل یزیدی در طول تاریخ شد به عنوان حاکم، مثل یزیدی، یک انسان ظالم، یک انسان طغیانگر، یک انسان لاابالی، یک چنین کسی شد به عنوان حاکم و والی، خب من وظیفه دارم در مقابلش قیام بکنم. اینم از اصول و از مسلمات حرکت حضرت سیدالشهدا علیه السلام. بحث استقامت، بحث وفاداری، یعنی قیام حضرت سیدالشهدا یک سری موارد اعلانی داره که حضرت اعلان کرده، بیان کرده، مثل همین جملاتی که عرض کردم، مثل همین بیاناتی که حضرت دارن خیلی رک و صریح اینها رو بیان میکنن. یک سری مواردی هم حضرت سیدالشهدا به صورت عملی نشون داد. وقتی حرکت داد کاروان خودش رو، ایستادگی نیاز داره جبهه حق، استقامت نیاز داره جبهه حق، صبوری نیاز داره جبهه حق. بدون صبوری امکان پذیر نیست، بدون ایستادگی و بدون مقاومت امکان پذیر نیست. مقاومت میخواد، تحمل سختی میخواد، تحمل مرارتها میخواد، مشقت داره، صعوبت داره، وفاداری میخواد، وفای به عهد میخواد. اینا اصولیه که میبینیم اصحاب حضرت سیدالشهدا، اهل بیت حضرت سیدالشهدا ملتزم شدن، مقید شدن. یه جایی هم حضرت سیدالشهدا نشون میده که میگه این حرکت به تنهایی هم جواب نمیده. خیلی اوقات انسان برای رسیدن به یک هدفی میبایستید اهل و عیال و فرزندانش هم کمکش بکنن تا او رو به آرمان و به نتیجه و به مطلوبش او رو برسانن. حقیقتا نقش بیبدیل حضرت خدیجه همراه با پیامبر یکی از عوامل موفقیت پیامبر بود. همراهی بیبدیل حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها، در همراهی با امیرالمؤمنین یکی از عوامل موفقیت امیرالمؤمنین بود. عدم همراهی همسر امام حسن مجتبی با امام حسن مجتبی و کمکاری و خیانتش به امام حسن مجتبی یکی از دلایل شکست شدن امام حسن مجتبی بود. و همراهی اهل بیت امام حسین علیه السلام و خیلی هم گسترده تر، یعنی همراهی اهل بیت امام حسین علیه السلام خیلی گسترده تر، متنوع تر، کامل تر و جامع تر از همسر و فرزندان و خواهر و برادران و بستگان و نزدیکان. اصلا یه جمع فوق العاده ایه که چطور ارحام در کنار همدیگه جمع میشن برای یک حرکت آرمانی. یعنی رابطه ارحامی تبدیل میشود به یک رابطه ارزشی، تبدیل میشود به یک اتحاد و تبدیل میشود به یک لشکر مجاهدتی که برای آرمانهای خودش حاضر همه داشته های خودش رو در این راه فدا بکنه. این یک اتفاق فوق العاده ایه که در تاریخ بشریت رقم خورد و اصول و قواعدی که در این خصوص رعایت شد و مورد توجه قرار گرفت. همه این اتفاقات، عمل به حق، مقابله با باطل، مقابله با حاکم ظالم، عرضم به حضور شما تأکید بر مسیر درست، ایثار از خودگذشتگی، همه این اتفاقات یک وجه جمعی داره، یک نخ تسبیحی داره، یه جامعی داره که همه این اوصاف رو و همه این جهات رو جمع میکنه با هم دیگه و اون جهت جهتیه که ما داریم برای اون دور هم دیگه جمع میشیم که ما برای این که حق مدار باشیم، باطل ستیز باشیم، بر مدار حق حرکت بکنیم، زیر بیرق ولی خدا قرار بگیریم، فی سبیل الله حرکت بکنیم، در مقابل طاغوت بخوایم قرار بگیریم، بر مدار صحیح بخوایم قرار بگیریم، همه این ارزش‌ها رو اگر بخوایم درست رقم بزنیم، یه دال مرکزی وجود داره، یه نقطه کانونی وجود داره که اگر ما به اون نقطه کانونی متصل بشیم و بر اساس اون نقطه کانونی حرکت بکنیم، میتونه همه این دستاوردها رو در حیاتمان، در حیات فردی و اجتماعیمان برای ما رقم بزنه. ما به حول قوه الهی در این 5-6 شبی که خدا انشاءالله قسمت بکنه در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند باشیم، حول این مسئله بحث میکنیم که اون جوهره عاشورا، تحقق فرهنگ جهاد و مجاهدت و نسبتی که جهاد در حیات انسان داره، نسبتی که جهاد و مجاهدت با حیات انسان داره، که چقدر جهاد حیات بخشه و چقدر جهاد به حیات انسان معنا می بخشه و حیات انسان رو و حقیقت حیات انسان رو تقویت می کنه. این جهاد اصولی داره، ابعادی داره، نقشهایی که در حیات ما داره و نقشهایی که ما برای این معنا در تحقق این آرمان و این مطلوب میتونیم برای خودمون رقم بزنیم. در هر جلسه دقایق پیرامون این قضیه به حول قوه الهی بحث میکنیم. صلوات عنایت بفرمایید.